جمعه فقط به فکر هم کار ندارد، به دل هم کار دارد. نماز جمعه حال است، ذکر است. فاسعوا الی ذکر الله.
اعظم برکات این اجلاس دیدار با مقام معظم رهبری بود که سران کشورها با معظم الله دیدار داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وخاتم النبيين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سیما على بقیت الله فی الارضین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. شما أعزرا وخدم را بتقوای الهی سفارش میکنم و در این رابطه این جمله رو میگویم: اتقوا الحكومة، مراقب باشید، مواظب باشیم، مسئولیت رو حتی الامکان قبول نکنیم. اگر چنون چه دیدیم شایستگی داریم، می توانیم به وظیفه عمل کنیم و تقوای لازم، تقرب لازم رو هم داشته باشیم، چه فقط این کار رو برای خدا انجام دهیم قبول کنیم، وگرنه قبول نکنیم. پذیرش مسئولیت کار بسیار سختی است، مخصوصا با توجه به شرایط سختی که برای یک مسئول در اسلام و در بیانات امیرالمؤمنین وارد شده است. اون کس که مسئولیت رو میپذیرد باید یک مرور دقیق و کامل روی عهدنامه مالک اشتر بکند، ببیند امیرالمؤمنین چه وظایفی رو برای حاکم، برای مسئول در یک حکومت بیان فرموده است. اگر می تواند قبول کند، وگر نه مسئولیت رو قبول نکند. بیان امیرالمؤمنین دارد در ابتداء این عهدنامه می فرماد که هذا ما امر به عبدالله علی امیرالمؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی حین والله مصر. من این فرامین را در این عهدنامه جمع کردم و از مالک تعهد میگیرم باید به این وظایف عمل کند. یک سخن این است که مسئولیت کسی که عهده‌دار یک وظیفه در نظام اسلامی است چیست، که من این رو بیانش رو به وقت دیگری محول می کنم. اما اصاره فرمان امیر المؤمنین به مالک دو چیز است، یکی در بعد اثباتی، دیگری در بعد نفیی. در بعد اثباتی می فرماد که امره به تقوی الله و ایثار طاعته، من به مالک فرمان می دهم که باید تقوای الهی رو در تمام برنامه های زندگیش داشته باشد و مطیع محض فرمان خدا باشد. این یک سخن اثباتی. و سخن دیگر، ان ینصر الله بقلبه و یده و لسانه، از مالک میخواهم که خدا را یاری کند هم با قلب و نیت و هم با دست و هم با زبان، خود را آماده کند برای یاری خدا. این دو دستور اثباتی، یک مطیع محض خدا باشد، دوم خدا را با قلبش و دستش و زبانش یاری کند. و اما اون دستور نفی سلبی، می فرماد که ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجماحات، از مالک می خواهم که هوای نفس را در هم بشکند و بکشد، ذره ای در وجودش هوای نفس نباشد، جلو نفس را بگیرد. هوای نفس مانند یک مرکب سرکش است که اگر رها گردد راکب رو هلاک می کند. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، مالک بدان هوای نفس انسان را فرمان به بدی می دهد و انسان را به بدبختی می کشاند. تنها کسی که مورد لطف خدا باشد و خود را در پناه خدا قرار دهد از شر هوای نفس حفظ می شود. بعدن امیرالمؤمنین یک تذکر میدهد به مالک و اون تذکر این است: دنبال نام نیک باش. برنامه‌هات در دوران حکومتت، در دوران مسئولیتت جوری باشد که مردمی که دیدند و یا بشنوند تو را به نیکی یاد کنند. بدان مردم دقت می کنند در کارهای تو و می گویند در بارت اونچه که تو می گویی در باره حکومتهای قبلی. قرآن می گوید وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، برای خودتون نسبت به در آیندگان و برای آیندگان نام نیک قرار دهید. و بالاخره مالک در صدد نام نیک باش. این یک. و برای اینکه موفق بشوی به نام نیک، فلیکن احب الذخائر الیک ذخیره العمل الصالح، بکوش کارهای خوب بکنی، کارهای خوب رو ذخیره کنی برای خودت، که البته هم ذخیره دنیای تو خواهد بود و هم ذخیره آخرت تو خواهد بود. و اما تذکر دومی که می دهد امیرالمؤمنین راجع به انسانها و مردم است. از قلب شروع می کند، می فرماد اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم، به خودت بفهمان، به قلبت بفهمان، دل رو بیدار کن، به دل بگو باید مردم رو دوست بداری، به مردم احسان و نیکی کنی. اینهم صنفان، اونها که در تحت حکومت تو هستند بالاخره دو گروهند، یا اون چه اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستند، و اما اخون لک فی الخلق، یا یک انسان هستند شبیه تو. به هر دو نیکی کن. قد استکفا که امرهم و ابتلا که بهم، بدان خداوند از تو خواسته که تمام امور مردم را تو کفایت کنی، یعنی تو باید عهده‌دار بشی جمیع برنامه‌هایی که برای انسان‌ها سعادت می‌آورد تأمین کنی و از هر چه موجب شقاوت و بدبختی آنها می‌شود بپرهیزی. قرآن می‌فرماید به پیغمبر علیه السلام به کافن عبده، مگر خداوند بس بنده اش نیست؟ کار رو به خدا واگذار کن و در مسیر الله قرار بگیر و دستورات خدا رو اجرا بکن. خداوند عهده‌دار جمیع کارهای توست. حالا به این حاکم هم امیرالمؤمنین می‌فرماید خداوند از تو خواسته است که تو امر مردم را کفایت کنی، مشکلات مردم را حل کنی. قد استکفا که امرهم و ابتلا که بهم، میخواد خدا به تو رو امتحان کند در مورد این وظیفه که آیا به وظیفه عمل میکنی یا نمیکنی. دستور دیگری که میدهد امیر المؤمنین این است که لا تسرعن الى بادرتن وجدت منها مندوحه، در سخن شتاب نکن، در تصمیم شتاب نکن، در عمل شتاب نکن. سخنی که میخواهی بگویی خوب فکر کن، بسنج ببین آیا شایسته است این جمله رو من بگویم یا نه. تصمیمی که میخوای بگیری در مورد تصمیم عجله نکن که ممکنه بعداً پشیمان بشوی. مصلحت مردم رو در نظر بگیر، رضای مردم و توان مردم رو در نظر بگیر و بر این اساس سخن بگو و تصمیم بگیر. ممکن است هیئت دولت بگوید نشستیم و برخاستیم و راجع به این موضوع بحثی کردیم و تصمیمی گرفتیم، و بعدن هم بگوید به مردم که اینی مؤمرون آمر و فعطا، فرمان دست ماست، ما باید تصمیم بگیریم و تصمیم هم میگیریم و باید اجرا بشود. یا نمایندگان مجلس بگویند می نشینیم و در مورد طرح یا لایحه تصمیمی می گیریم، به صورت قانون در میاد، وقتی قانون شد و شورای نگهبان تأیید کرد همه باید امتثال کنند. این سخن صحیح هست یا نه؟ اگر چنون چه بدور از رعایت مصالح مردم باشد، بدور از رضای مردم و توان مردم باشد، این سخن غلطه. اما اگر بررسی کردند، دقت کردند، توان مردم رو در نظر گرفتند، مصلحت عامه رو در نظر گرفتند، رضای مردم رو در نظر گرفتند، بر پایه این امور تصمیم گرفتند، چه دولت و چه مجلس، تصمیم بجاست. ببینید تعبیر عجیبی امیرالمؤمنین دارد، میفرماد لا تقولن انی مؤمرون آمر و فعطا، اینجور با مردم برخورد نکن. بگو بالاخره نشستیم، تصمیم گرفتیم، مسببه داریم، باید مردم بگن چشم. این برنامه برنامه غلطی است. از اونجا که در خطبه دوم مسائل زیادی رو دارم، سخن را اینجا کوتاه می کنم و انشاءالله به شرط حیات در توفیق بعدی که نصیبم می شود این بحث بسیار مهم را ادامه می دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهادی المهدی و الحجت القائم المنتظر اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و انصره نصرا عزیزا و افتح له فتحا یسیرا وجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. بسیج را در ایام گذشته داشتیم، بسیج که به فرمان امام به وجود آمد یکی از برکات انقلاب است. بسیج یعنی گسترده شدن فرهنگ انقلاب در کل جامعه، فراگیر شدن یعنی روحیه انقلابی در همه مردم به وجود آمده و عده‌ای خاص از اقشار مختلف به نمایندگی از آن قشر مخصوص به صورت الگو در آمدند و نامشون بسیجی شده و اینها الگو هستند و باید باشند، در ابعاد مختلف باید الگو باشند و مطیع رهبر باشند. در رابطه با برنامه‌های عبادی پیشگام باشند، در حال خودسازی باشند، نقاط ضعف خودشون رو پیوسته دقت کنند و بشناسند و جبران کنند. به عبادات مهمی که اسلام حساب خاصی روی اونها باز کرده اهمیت فراوان دهند، از قبیل شرکت در نمازهای جمعه و نماز جماعت. از نظر اخلاق و عمل جامعه الگو باشند، هم در جامعه هم در خانه و هم در بین دوستان. عالم به زمان باشند، زمان خود رو بشناسند، بدانند در هر زمانی چه وظیفه‌ای دارند و به چه طریق باید دین رو یاری کرد. گاهی حرکت اقتصادی لازم است، گاهی حرکت رزمی لازم است، گاهی حرکت فرهنگی لازم است. اربعین امام حسین رو در پیش داریم، صحنه‌های حرکت گسترده و عاشقانه زائرین رو در تلویزیون میبینید، خوشا به حالشون. با پای پیاده احیانا بعضی با پای برهنه به سوی کربلا در حرکت هستند. فرشتگان به استقبال اینها میان و از همون گام اول مورد عنایت خاص حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه قرار میگیرند. این اراده خداست، این عشق به امام حسین به دست خدا در دل انسانهای پاک و صالح و شایسته به وجود آمده. ابراهیم وقتی خانه خدا رو تصمیم گرفت بسازد، زن و فرزندش اسماعیل رو برد وسط کوه‌ها، گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی واد به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. حضرت ابراهیم برای فرزندانش، فرزندان اسماعیل که از وجود مقدس پیغمبر خاتم محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش هست، برای اونها از مردم عواطف بشری رو درخواست کرد. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای عده‌ای از مردم را متمایل به اونها گردان. الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، انسانهایی که ایمان بیاورند و عمل صالح کنند در دلهای مردم جا دارند. ایامی که بنده نجف بودم گاهی موفق می شدم با بعضی از دوستان با پای پیاده به کربلا می رفتیم. در مسیرمون، در سفرمون چیزهای عجیبی ما دیدیم. یادم نمی رود وقتی در یک برخورد با پدر و دختری، پدر گفت شما زائر حسینید، گفتیم آری، نام زوار الحسین را این دختر بچه شاید 3 ساله 4 ساله بود. به محض این که شنید این جمله رو گفت، بعد از 10 سال خوب به خاطر دارم، گفت قلوبنا مجروحتون علی الحسین، دلهای ما مجروح است در مصائب ابی عبدالله. به 4 دیواری وارد شدیم، اتاقی نبود. عربی با خانومش و بچه هاش اونجا بودن. تمام سرمایه خانه 1 گوسفند بود و چند مرغ. وقتی خواستیم برویم گفت حالا که نهار خورده اید صبر کنید من این مرغ ها رو سر ببرم و به شما بدم با خودتون ببرید، که البته ما قبول نکردیم. چیزهایی من در این مسیر دیدم تقریبا شبه معجزه که برای بعضی از دوستان بیان کردم. خداوند انشاءالله زیارت قبر مطهرش را نصیب ما بکند و ثواب زائر 40 را به ما عنایت بفرماید. اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز رو داشتیم. در این اجلاس ملاقات ها بود، مذاکرات بود، قراردادها بود، انجام گرفت و انشاءالله توفیقاتی به دست آمده باشد. اما بگویم اعظم برکات این اجلاس دیدار با مقام معظم رهبری بود که سران کشورها با معظم الله دیدار داشتند. در این دیدارها سران مجذوب رهبر بودند، فوق العاده تجلیل می کردند، به ویژه آقای پوتین رئیس جمهور روسیه. باید مجذوب باشند، برای اینکه یک رهبری این چنین در دنیا ندیدند. در خیلی از کشورها رهبران برای اینکه حکومتشون بماند خونریزی میکنند، آدم میکشند. این عربستان سعودی است، میبینید با مردم یمن چه میکنه. برای چی؟ برای توسعه قدرت خودش. ابایی از کشتن ندارند. جنایات آمریکا و اسرائیل رو همه میدانیم. رویه رهبران خیلی از کشورها اینه. اما اینها آمدن ایران، رهبر ایران رو میبینن. عجب چه رهبری! در چنین جهانی این رهبر در غم مظلومین است، در مقام حمایت از اونهاست با تمام توان، در مقابل ترفند طاغیان که میگویند فرق تسد، هر چه میتونید بین ملت ها اختلاف بیندازید و از اختلاف نتیجه بگیرید. اما این رهبر عالی قدر برای سعادت مردم دعوت به وحدت می کند. دلسوزانه به دنبال سعادت و خوشبختی مردم و دولت هاست. بی خود نیست آقای پوتین، سراسیمه از فرودگاه تمام تشریفات استقبال رو کنار می گذارد و مستقیماً از فرودگاه خدمت رهبر عالی قدر شرفیاب می شود. مذاکره ای دو ساعته دارد. همشون اعتراف میکنند که ما از بیانات شما استفاده کردیم. میگویند باید خدا را شاکر باشیم که این توفیق نصیب ما شد. ما هم باید خدا را شاکر باشیم و قدر نعمت بزرگ ولایت را بدانیم. خداوند این وجود پربرکت را تا ظهور حضرت مهدی نگاه دارد. آمین. از سفارشات اکیدی که مقام معظم رهبری پیوسته دارند، گوشزد خطر نفوذ هست. نفوذ، برخی دانشمندان غربی میگویند توافق هسته‌ای برای ما فرصتی است برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران. مسئولین بیدار باشند. اینها معتقدند، این غربیان معتقدند با باز شدن فضا و بهبود روابط ایران و غرب می توانند به این هدف برسند. این هدف یعنی نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در ایران. چند سال قبل اگر یک آمریکایی وارد ایران می شد و با یک عنصر ضد انقلاب ملاقات می کرد، مردم این حرکت رو زشت می دیدند و تعجب می کردند. اما امروز تیم‌های مختلف غربی به بهانه تبادلات اقتصادی قصد نفوذ در فرهنگ و سیاست و نفوذ دادن عوامل همفکر خود در ارکان نظام هستند. البته مقام معظم رهبری فرمودند ما این راه رو بسته ایم و به طور قاطع خواهیم بست. فرمودن در کشورهای اسلامی فرمودند در کشورهای اسلامی میخواهند نفوذی به وجود آورند که تا ده ها سال ادامه داشته باشد. همه ما باید بیدار باشیم، مخصوصا مسئولین. فرمودند جبهه عظیمی در مقابل اسلام گسترده شده، مانند جنگ احزاب، فرق مختلف ضد اسلامی، ضد معنویت، ضد حقیقت در مقابل اسلام دست به دست هم داده اند، موشکافی می کنند تا نقطه ضعف را، نقطه نفوذ را پیدا کنند. به مسئولین تذکر داده ایم به هیچ وجه اجازه داده نشود به بهانه نظارت اینها به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند. بعضی از گروه ها و اقشار بالخصوص هدف حتمی دشمنند. جوانان فعال، بچه حزب اللهی ها، مردمان مؤمن، مسئولان متعهد، اینها بیشتر هدفند. چه فکر اینها، باورهای اینها تغییر داده بشود. بعضی ها هم مانند بعضی از اقوام، اقلیت‌های مذهبی، افراد ساده لوح، اینها بیشتر ضربه پذیر هستند. برای دشمن مسائلی مورد هدف است، همچون تغییر در منطقه، تغییر فرهنگ و سیاست، تقویت نارضایتی در بین مردم، جذب جوانان، اخلال در باورها و اعتقادها، به دست گرفتن مراکز تصمیم گیر، بازگردوندن نفوذ غرب و سلطه اقتصادی و در یک کلمه ضربه به اسلام. از اون طرف در فکر اشاعه ارزش‌های غربی هستند، یعنی فساد، فحشا، بی‌بندوباری، ابتذال، روابط بی قید و بند دختر و پسر، به اینها توجه خاص دارند و بالاخره کلید نفوذ دشمن در ایران برای رسیدن به این اهداف آمریکاست. با هر کشوری می شود مذاکره کرد و ایران هم آمادگی دارد، جز مذاکره با آمریکا، چون هدف آنها از مذاکره نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است. هدفشون اینه. آمریکا با همراهی و همکاری با جریان صهیونیستی ضد بشر در صدد نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور است. انشاءالله این نصایح و این تذکرات مورد توجه همه ما به ویژه مسئولین باشد، مراقب باشند نفوذی شکل نگیرد که در اون صورت فاجعه خواهد بود. چند تذکر دیگر. به حمد الله وضعیت سوریه رو به بهبودی است. طبق نقل بیش از 1,000,000 آواره سوری پس از عملیات هوایی روسیه در سوریه، بیش از 1,000,000 از آواره ها به میهن اسلامیشون بازگشتند. خداوند انشاءالله روسیه را در به هلاکت رسوندن داعش بیش از پیش موفق بدارد. در ارتباط با آنچه بین روسیه و ترکیه رخ داد، ما امید داریم انشاءالله عاقلانه عمل شود و اوضاع رو به بهبودی رود. و بالاخره در یک جمله از طرفین میخواهیم خیشتنداری کنند. سه شنبه آینده 10 آذر سال روز شهادت شهید مدرس است. این روحانی مبارز، این روحانی آگاه، این روحانی که در مقابل رضاخان قلدر می ایستاد، وقتی رضاخان مجسمه دو چهره اش را به مدرس نشان می داد و می گفت این مجسمه چجور هست، مدرس می گفت که عیبش فقط اینه که دروغ هست، منافق هست. مرحبا. بالاخره مقاومت مدرس، رضاخان نتوانست تحمل کند، در هر مقطعی او رو رسوا می کرد. نهایتا رضاخان این عزیز رو دستگیر کرد و سپس به کاشمر تبعید نبود. پس از 10 سال تبعید، وی را در حالی که روزدار بود مأمورین شاه مسموم کردند. منتظر بودند که جان دهد. دیدند مدرس مشغول نماز شد، به جان او افتادند و در حال نماز این روحانی بزرگ را خفه کردند. از بیانات ارزشمند برادر عزیزم امیر دریادار دکتر سیاری، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش، همگی استفاده کردیم. خدا را بسی شاکریم. نیرویی که زمان طاغوت در خدمت آمریکا و حلقه به گوش او بود، اینک با شهامت و شجاعت مقابل آمریکا می ایستد و به آمریکا تودهنی می زند و با قامتی رسا در مقابل هر متجاوز و طاغوت می ایستد. خدمات این عزیزان را شنیدید. من فقط جمله ای از امام با توجه به ضیق وقت برای شما میخوانم. امام بزرگوار در سال 1368 درباره نیروی دریایی فرمود: نیروی دریایی نیز همچون سایر نیروها به حمد الله در آبهای خلیج فارس و مرزهای آبی کشور در عرصه دفاع مقدس از کشور اسلامی چون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و سلاوت خود استوار ایستاده است. رویارویی آنان با نیروی دریایی دشمن و اون همه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و نیز کنترل و بازرسی کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، مهمتر از همه نبرد قهرمانه آنان در برابر آمریکای متجاوز و حضور جدی آنان در آب‌های بین المللی نشانه اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرفراز است و ملت ایران باید به چنین ارتشی مؤمن و وفادار افتخار کند. و مقام معظم رهبری هم در جملاتی فرمودند، یکی از جملات این است، فرمودند: چقدر نیروی دریایی کشتی‌های نفتکش را اسکورت کردند تا توانستند از این دریا عبور کنند. لازم می‌دانم از برادر عزیزم سردار اشتری، فرمانده محترم نیروی انتظامی، تشکر کنم که خوب وظیفه خود را شناخت و به وظیفه که برخورد با جرم مشهود بود عمل کرد. با ماشین‌هایی که آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند و به نوامیس مردم مزاحمت می‌کنند و در ماشین کشف حجاب می‌کنند، برخورد بسیار خوبی کرد. مورد تجلیل نمایندگان مجلس، جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. دل خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران را خوشحال نمود، بلکه قلب مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را مسرور کرد. مزید توفیقات این نیروی گرانقدر را خواستارم. انتخابات مهمی در پیش داریم. مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. از همین حالا مردم ما، مردم بصیر ما، باید در شناسایی کاندیداهای محتمل کوشا باشند. گروه هایی که فعال خواهند بود بشناسند، سوابق و عملکرد آنها را یادآور شوند و یا به دست آورند. هر دو مجلس مهم است، اما خبرگان مهمتر. تا این رهبر آگاه دلسوز را داریم غم نداریم. خداوند این وجود عزیز را به حکومت حضرت مهدی متصل کند. اما تمام دغدغه ها اون زمان است که خدای ناکرده برای معظم الله اتفاقی بیفتد. در اون صورت باید حواسمون جمع باشد، نگرانی پیش نیاید. از اونجا که موضوع بسیار مهم است، باید احتمالات رو هم از نظر دور داشت. در سخن قبل من در خطبه ها در رابطه با ازدواج سخنی گفتم، لازم هست این رو توضیح بدم. عرض کردم که کسانی که میخوان ازدواج کنند، طرف مقابل رو بشناسند، پسر دختر را، دختر پسر را، ببینند از چه خانواده هایی هستند، خانواده مذهبی، دینی، ولایی یا نه. این رو باز میکنم، توضیح میدم. هدفم از این سخن این بود که باید این در این ازدواج دو فرهنگ به هم بخورد، به هم شبیه باشد یا متحد باشد. مبادا یک عنصر انقلابی متدین ولایی تابع محض ولایت فقیه ازدواج کند با کسی که این خصوصیات رو نداره، اگر نداشته باشد به درد سر خواهند افتاد و اختلاف و تنازع و احیانا خدایی نکرده به جدایی منجر می شود. و چه بسا یکی از علل ازدواج، از علل ازدیاد طلاق هم همین باشد. پیکر عزیز سفیر سابق کشورمان در لبنان، برادر بزرگوار آقای رکن‌آبادی، بالاخره شناسایی شد، ما را بیاد جنایات آل سعود انداخت. حتما هیئت حقیقت یاب مسئولیت خود را دنبال خواهند کرد و کشورهای اسلامی آسیب دیده، بلکه جهان اسلام در فکر علاج مدیریت حج و تبدیل به مدیریتی لایق و صالح خواهند بود ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.